بله. خب حالا اگه شما مطلبی ندارید من وارد اون بحث اصلی بشم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
بعد مطابق معمول مقدمه‌مون خیلی طولانی شد که عذر میخوام.
خواهش میکنم.
خدمت شما شود که راجع به آسیب‌های اخیر آذربایجان سوال کردید و اظهاراتی که شده که من هم اونها رو خوندم. باید بگم که وقتی که اینها رو من میخونم و این ادعاها رو به یاد حرف جمله معروف برشت از در یکی از نمایشنامه‌هاش از قول گالیله می‌نویسه که کسی که نمیدونه جاهله، ولی کسی که میدونه و حقیقت رو نمیگه تبهکاره. من در این اظهارات و ادعاها تبهکاری های بسیار دیدم. همچنان که شما اشاره کردید یه خطی کشیدن که از ستارخان و شیخ محمد به پیشوری و بعد خلق مسلمان آیت الله شریعت مداری و این جریان اخیر، این خط تبهکارانه است. توضیح خواهم داد چرا.
بله.
و در این رابطه ناگزیرم یه باز هم یه مقدمه‌ای بگم. الان که گرد و خاک خوابیده، این معنیش این نیست که مشکلات حل شده. کینه ها در دل هاست و خشم ها، بیزاری ها همه به زیر سطح رفتن، در عمق جامعه حضور دارن. همچنان که در یکی از صحبت های پیشین گفتم، متاسفانه مسئولین برای هیچ کاری برای برخورد منطقی و صحیح با مشکلاتی که در اونجا هست انجام ندادن و وقتی این اتفاق میفته و تنها از راه زور و زندانی کردن و زدن بخوایم مسئله را حل بکنیم، انسان موجودیش که با زور فکرش و ذهنش عوض نمیشه. اگر زبانش عوض بشه، درونش بی تردید عوض نخواهد شد. پس تا وقتی که مشکل هست، ما خشم و کینه هم خواهیم داشت. تا وقتی اون مشکلات حل نشده، ما مشکل خواهیم داشت، هیچ تردید توش نیست.
بله.
اما حالا با بگیر و ببند و با اعمال زور ظاهرا همه چیز آرامه. الان وقتی که ما یه خورده فراگیرتر به مسئله فکر کنیم، یا به عبارت دیگه برای بار دوم فکر کنیم، این داستان چی بود، از کجا شروع شد. جدن به واقع یک کاریکاتوری که یک کاریکاتوریست شناخته شده ای که مطلقاً هیچ وابستگی به هیچ حزب و گروهی، به خصوص به یک جناح فکری به قول اونوری‌ها نژاد پرست هم نداره و به اعتراف بعضی از قلم به دستان پانترکیس یا به قول خودشون ترکگرا آدم درستیست و آدم سالمیست، گذشتش همین این رو میگه. آیا به واقع مسئله فقط یک تون سوسک و یک کلمه نمنه بود؟ نمنه‌ای که سالهای طولانی است در محاورات طب کوچه و بازار همه ایرانی ها به کار برده میشه، مثل علب و بلک هر غیر ترکی، غیر ترک زبانی در سرتاسر ایران این کلمه رو به کار میبره و نمنه هم یکی از همون هاست. آیا واقعا این کلمه بود که باعث شد که ریز دروش به خیابون ها بریزن و این حکایت ها به وجود بیاد؟ سوال دومی که میتونیم بکنیم این هست که چه رابطه بین واقعی ناسوچی و واقعی جاده بند، حوادث و آشوب های اهواز، آشوب های کردستان، این آیا در بین اینها رابطه بوده یا نبوده؟ درست بعضی از خوشفکران در تهران، اونایی که خیلی انسانی فکر میکنن، مقالاتی نوشتن که جزو اپوزیشن هستند، نوشتن و مسئولین رو محکوم کردن به برخورد، به رفتار خشن مسئولین رو محکوم کردن و میخوندن بعضی جاها مینوشتن که نسبت دادن این حرکات به خارج از کشور مشکل شما رو حل نمیکنه و کار درستی نیست.
بله.
درسته، با این بخش حرف موافقم. اثبات دادن مسئله را حل نمی کنه. در اینه که در اون محل وسائل و امکانات لازم برای عصبانی شدن به اندازه کافی وجود داره هیچ تردیدی نیست. و این حالتا مخصوص آذربایجان یا مخصوص تبریز نیست، در کردستان هم هست، در خوزستان هم هست، در خراسان هم هست، در لرستان هم هست، هر دست سر تا سر بخش های مختلف ایران، هر جا که نابرابری در توزیع رفاه و امکانات وجود داره، در همه اونجاها این امکانات و این پتانسیل عصبانی شدن، پتانسیل آشوب و شورش کردن وجود داره، هیچ تردیدی نیست.
بله.
چه در یافت‌آباد تهران باشه، چه در خراسان باشه، چه در اهواز، چه در کردستان، چه در آذربایجان، این هیچ تردیدی دربارش نمی کنیم. اما این همزمانی ها، اما این اتفاقات پشت سر هم ها رو یه خورده یک بار دیگه با هم مرور کنیم، فکر کنیم داستان چیه. ما میدونیم که مسئله هستی ایران وزن خودش رو روی همه هستی ایران انداخته، همه مسائل تحت شعاع مسئله هستی قرار گرفته، مسئله حقوق بشر، مسئله توزیع درآمد، مسئله آزادی مطبوعات، همه اینها امروز تحت شعاع وزن سنگین مسئله هستی است و سعی کردن که مسئله هستی رو تبدیل به مسئله ملی بکنن. این رو ما میدونیم. از این گذشته دقیقاً در رابطه با همین مسئله هسته‌ای هست که آمریکا با تمام قدرتش سعی داره در برابر ایران ایستادگی بکنه، متحدینش رو موفق شده دور خودش جمع کنه و بتونه به سیاستی که سالهاست دنبالش هست جامعه عمل بپوشونه. اون سیاست چیه؟ اگر برگردیم به سالهای پیش از جنگ عراق، حمله عراق، تا اجرای طرح خاورمیانه بزرگ به اصطلاح نوکان‌ها، نو محافظه‌کاران آمریکا، قرار بوده که در منطقه خاورمیانه دموکراسی برقرار شه، رژیم‌های مستبد از بین برند و در اونجا معتقد شده بودند ظاهر قضیه این که در استقرار دموکراسی امکان شورش و ناراحتی از بین میره، در نتیجه جریان انرژی راحت‌تر و بهتر میتونه ادامه پیدا بکنه. اما این البته بخش کوچکی از ادعاهاست، واقعیت امری نبوده. جریانی که هم ریشه مذهبی داره هم ریشه نفت طلبی داره و تسلطگری به سرتاسر سلطه‌گری بر سرتاسر جهان رو داره، در پی این، در زیر این عنوان‌های ظاهراً اعلام شده وجود داره. مثلا این است که در چین در حال گسترش به صورت تصاعدی است. برآورد کردن در 2025 چین قدرت تولید ناخالصش به سطح آمریکا خواهد رسید، از 2025 به بعد افزونتر بر اون خواهد شد و طبیعتاً این کشوری که حدود 8 سال پیش به نقطه ای رسید که از تولید کننده نفت تبدیل به وارد کننده انرژی شد، باز درصد و رقم بسیار بزرگ رو به افزایشی نیازش به انرژی هر سال بیشتر میشه.
بله.
کنار چین کشور بیش از 1 میلیاردی هندوستان هست که اونم با نرخ رشد 7-8% در تولید ناخالص داخلیش قدم‌های بسیار تندی برمی‌داره و روسیه که بعد در فروپاشی شوروی به شدت عقب نشست و ته نشست و جمعیتش به شدت کم شد به حدی که حتی به اصطلاح انتظار زندگی کردن، لایف اکسپکتنسی، عمر متوسط روزها ناگهان سقوط کرد به 46 سال رسید. چند سال است که از اون عزیز بالا اومده و به سرعت داره بالا میاد و تولید ناخالصش رو با قدم‌های بسیار بزرگ افزایش میده، از یک طرف با رعایت این که همچنان قدرت هسته‌ای بسیار گردن کلفتی است و میراث بر اتحاد جماهیر شوروی است و هرچی که اون قدرت به عنوان ابرقدرت داشت روسیه امروز داره. همین را اگر در نظر بگیریم که در یه منطقه تقریبا دور حول هوش ایران هستند، به این نتیجه میرسیم که هر این بوده که به قول نامه که پول ولفویتس نوشته اون زمان پیش از به قدرت رسیدن بوش، معتقده که آمریکا باید برتری و سروری شد به کل جهان با اعمال زور نشون بده و حتی اونهایی که از قدرت مداران جهان به فکر هم برابری با آمریکا میفتن و هم باید جلوش رو بگیرن. به عبارتی دیگه باید قدرت بلا منازع در جهان از آن آمریکا باشه که اینا معتقدن که قوم برگزیده از طرف خدان و اینها شماره یک جهانن و رسالت آسمانی دارن که بشریت رو هدایت کنن. البته به اینها به ریشه های تاریخیش اشاره خواهم کرد. اگر به این جریان تفکر اشتراسیان ها رو پیروان اشتراس هم اضافه بکنیم و از بعد مذهبی بهش بدیم، قرار هست که اینها در این هزاره سوم که آخرین هزاره هست، قرار هست که در جای به نام آرماگدون که 40 مایلی شمال تلاویوه، در اونجا حضرت مسیح ظهور دوباره بکنه و اون حکومت جهانی رو که وعده داده شده راه بندازه. و اگر یهودی ها و مسیحیانی که دعوت ایشون رو پذیرفتن در امنن، در غیر این صورت همه رفتنی هن و باید به طریق فیزیکی از صحنه گیتی پاک بشن. البته این هایی که دارم میگم مستند به کتاب ها و مدارک بسیار زیاده و اون جنگ ستارگان در دوران ریگان هم بنابه اظهار شخص خودش و صحبتهایی که اون زمان شده بود به خاطر آماده کردن آمریکا برای اون روز بوده. برحال همه این هایی که در نظر بگیریم، هژمونی آمریکا یه واقعیت غیر قابل فراموشیه، غیر قابل انکاره.
جناب غربی، پس یک شاه جمکران هم اونجا داریم.
دقیقا من در صحبتهای گذاشتم گفتم اگر در ایران دولت نامه رو به شاه جمکران میده، اینها هم که در جلسات هیئت دولتشون همیشه جلساتشون رو با قرائت آیاتی از انجیل شروع میکنن، اینها هم آرماگدون دارن که امیدشون آرزوشون به اونجاست. در حال و به دنبال تحقق اون هستن.
بله.
در رابطه انتظار این بود که اینها وقتی که با عراق شروع میکنن، ضمناً یادمون هست که مسئله محور شرارت رو شنیدیم، معتقد بودن که در خاورمیانه 3 کشور مخل همه این برنامه ها هستن، سوریه و ایران و عراق اون زمان، که با عراق شروع کردن به بهانه مسئله ارتباط دروغین انتصابی بن لادن با صدام، که البته بعدن خودشون مجبور شدن اعتراف کنن که یک همچین رابطه نبوده، ولی برای آماده کردن افکار عمومی و بسیج نیرو این ادعا رو کردن. البته ضمناً میدونیم که مسئله شخصی هم بوده در رابطه با پدر این رئیس جمهور، که میبایستی از همون لحظه ها سیمرهش رو کتاب نویسندگان بسیار زیاد دیگری کتاب های نوشتن و اخیراً هم کتاب پالیسی 1%،
بله،
1%، خیلی جزو کتاب های پرفروش شده. به نظرم 1% استراتژی یا همچین چیزیه، استراتژی که میگه قرار بوده که فکر میکردن که از روز اول، حتی پیش از حادثه 9/11 سپتامبر، میبایستی کلک صدام کنده میشده و منتظر بودن، فکر میکردن، تحلیلشون این بود که وقتی که رفتن به بغداد، عراقی ها با فرش سرخ جلو پاشون خواهند گستد و با حلحله و دستگل به استقبالشون خواهد اومد. حالا بعد از 3 سال ما شاهد این باطلاق وحشتناکی هستیم که هم اونها درگیرن و هم ملت عراق به وضع بسیار دلخراش و وحشتناکی رسیدن، که چند روز پیش روزنامه ها اعلام کردن که تعداد کشته ها در عراق به روزی 100 نفر رسیده.
بله.
برحال با این برآورد اینها رفتن که قدم بعدی ایران باشه، اما این موانعی که به وجود اومد و تفاوت‌های عمده عراق و ایران که در تحلیل‌های تحلیلگران غرب آمریکایی بسیار مطرح شده که به صلاح هم از لحاظ کوالیتی هم کوانتیتی هم کیفیت و کمیت ایران رو با عراق که مقایسه میکنن، هم به لحاظ تعداد جمعیت و نیروهای مسلح و هم شکل شمایل جامعه ایران در مقایسه با عراقی ها که معتقد بودن اونجا مسئله سکتاریستی به شدت قویه، شیعه ها 100% مخالف صدام هم، کورد ها حتما مخالف صدام هم، یه اقلیت کوچکی میمونه که سنی ها هستن که متنفع از نظر رژیم بودند و پس تنها حامیانشون اونها خواهد بود. برعکس در ایران این حوادث جنگ 8 ساله و اتفاقات بعدی نشون داد که ایرانی ها به شکل یک بتون آرمه مسلح در هر نقطه از خاک ایران که هستن، اگر سرزمینشون به خطر بیفته، همه یک پارچه از تمامیت ارضی میهنشون دفاع خواهند کرد و این مسئله کوچکی نیست. و اون شقاق و نفاقی که در عراق هست یا اون اختلافات و نفاقهای قبیلهی که در افغانستان بود و هست، اونها در ایران وجود نداره. ما عملا دیدیم که در جنگ 8 ساله ایران عراق، از سپاه آشورا در تبریز یا سپاه که از اردبیل رفته بود یادم نیست، اونها بزرگترین قهرمانی ها رو در جبهه های خوزستان به ثبت رسوندن. کمتر روستایی ما در ایران داریم در تمام 4 گوشه ایران که اونجا قبر شهدا وجود نداشته باشه.
تیپ 11 اردبیل بود اگر اشتباه نکنم.
بله؟
تیپ 11 اردبیل بود اگر اشتباه نکنم.
اردبیل انشاءالله کمینه. برحال اینها رو همه میدونن، این واضح توضیح واضحات، همه آشنا هستن باهاش. در آیت این دیدن که حمله مثل عراق برای ایران کارساز نخواهد بود، میبایستی رفتار دیگه ای در پیش بگیرن. همزمان با این و بالا گرفتن تنش در مسئله هسته‌ای و فشاری که از نقاط مختلف جهان از سوی اندیشمندان و روشنفکران و مبارزین ضد جنگ و سازمان ملل وارد شد و همه حتی مشاوران وزرای سابق آمریکا، مشاوران شورای امنیت آمریکا، توصیه هاشون بر این بود که باید رو در رو نشست و مذاکره کرد. و شاهد بودیم که 3-4 هفته پیش دولت آمریکا اعلام کرد که در جمع این چند نفر اروپایی اگر فعالیت‌های هسته‌ای معلق بشه، حاضر به گفتگوی مستقیم هستند. اینها میتونه در دنیای سیاست تاکتیک‌های به حساب بیاد که به دنبال تحقق استراتژی های از پیش تعیین شدن. حالا در همین زمان وقتی این بحث ها شروع می شد، یادمون هست که در آمریکا در مؤسسه انترپرایز که یک مؤسسه لابی اسرائیله، در اونجا کنفرانسی برگزار شد به نام کنفرانس فدرالیسم در ایران، که در اون کنفرانس چند نفری که خودشون رو به عنوان نماینده یکی آذربایجانی، یکی کرد و یکی عرب و یکی بلوچ، البته در خلاف تصور اون مؤسسه و اون چهره معروف که در رأس اون دستگاه که از خصوصیاتش تمایل بسیار شدید و مهار نشدنیش برای ویران کردن و بمباران کردن ایران هست، و اینکه چون ایران خیلی بزرگه بهتر چند تیکه بشه، در خلاف میل ایشون نماینده بلوچ رفت و ادعا کرد که سرتاسر ایران همه ایرانی هم و ما هیچ چیزی، هیچ ملتی به جز ایرانی نداریم. البته بقیه برخلاف ادعاهای ریز و درشتی کردن و اینکه فرضاً در آذربایجان ما 1000 سال امپراتوری ترک داشتیم، 3000 سال پیش ایرانی ها ترک بودند و همه ایران مال ترک هاست و جمعیت بیش از 50% ایران ترکند و از این حکایت ها. در این کنفرانسی بود که ما موفق انجام شد و بعد از اون حوادث پی در پی دیگری پیش اومد و ما شاهد کنفرانسی شدیم که در سنای آمریکا به وسیله دو سه نفر از ناراضیان ایرانی، دانشجویان ایرانی انجام شد و اونها در کنفرانسی در اونجا گذاشتن. و بعد این مسئله 75 میلیون دلاری که آمریکا تصویب کرده که به قول خودشون برای کمک به دموکراسی در ایران خرج بشه، این دهن بسیاری ها رو آب انداخت و اونهایی که علاقه من بودن که نقش احمد چلبی در ایران رو بازی بکنن به تکاپو افتادن و نشستهایی کردن، از جمله نشست لندن که خیلی معروف شد. و به جز اینها ما اخیراً مجلسی کنفرانس در نشستی در کاخ سفید تشکیل شد که حدود 20 نفر ایرانی در اونجا شرکت کردند که باز هم یکی به عنوان نماینده آذربایجان، یکی از لرستان، یکی از بلوچستان، یکی از اهواز خوزستان و از کردستان، اینا جمع شدن که اعلام آمادگی بکنن که میتونن در اجرای مقاصد آمریکا با خرج کردن اون ارقام کمک و یار باشن، به هر حال انجام وظیفه بکنن.
جناب غربی، یک نکته بسیار مهم در تایید فرمایشاتون که این جلسات چقدر تند و پشت سر هم شده، یعنی بدون وقفه هر یکی دو هفته ما میبینیم که یک همچین جلساتی در کنگره آمریکا برگزار میشه.
و ضمن سوال دیگری هم که همیشه بر من مطرح هست اینه که اونایی که این کنفرانس ها رو برگزار میکنن، جالبه هم با کسانی که به شدت علاقه مند چند پاره شدن ایران هستن همکاری میکنن و هم اونایی که به صورت اپوزیشن سنتی ایران ظاهرن ادعای رهبری آینده ایران رو دارن همکاری میکنن.
کاملا درست.
مطلوب از خرد و دانش سیاسی این آدم ها که فکر کنن که از خودشون بپرسن این وسط ما نخونم رو کی میکشه و قراره به کی و به کجای این شب تیره بیاویزم قبای زنده خود را. در حال خیلی این نکته جالبیست. البته اگر کسی از اونها در میان اونها باشه که فکر کنه که انقدر زیرکتر و باهوشتر هست که قراره که سر مایکل دین و دستگاه برنامه‌ریزی رو در خارجه و سیاهی آمریکا کلاه بذاره، اونو باید حتما پیدا کرد و بهش جایزه نوبل هوشمندی داد. الان پیش از اینکه وارد این بحث بشم، وارد مشخصا بحث آذربایجان بشم، یه سابقه تاریخی رو دوست دارم ذکر بکنم. اونم اینه که دقیقاً در سالهای چرخش قرن 19 به 20، در سالهای 1892 تا 1901 حوادث بسیار دورانسازی در آمریکا پیش اومده که از یکیش میخوام الان استفاده بکنم، شاید در آینده توضیحات بیشتر بدم. در سال 1903 وقتی که تئودور روزولت رئیس جمهور بود، روزولت، اجازه بدید یه معرفی در رابطه بکنم بعد به این مطلب برسم، 25 رئیس جمهور آمریکا که مک‌کینلی بود در همون سالها رئیس جمهور بود، در دور اول ریاست جمهوری اون روزولت به عنوان معاون وزارت دریاداری مشغول به کار بود با آرزوهای بسیار بلند پروازانه این که یک روزی بتونه ناوگان دریایی آمریکا و نیروی قدرت دریایی آمریکا رو به حد قدرت دریایی آلمانی که به شدت داشت خودشو توسعه میداد و انگلیس که به صورت سنتی اول در جهان بود برسونه.
بله.
در اون سالها بود که در دوران ریاست جمهوری مک‌کینلی که به شدت شبیه افکارش، شبیه رئیس جمهور فعلی بود، چون آدم هم مذهبی بود، به لحاظ مسیحیت خیلی معتقد بود که از طرف خدا مأموریت بهش داده شده و از لحاظ ریپابلیکن بودن به شدت ناسیونالیست بود و معتقد به برتریت آمریکا بود. ایشون در همون زمان تصمیم گرفت که این بزرگی و گسترش آمریکا رو هرچه بیشتر به رخ جهانیان بکشه. یکی از حوادثی که در اون زمان مطرح شد مسئله رودررویی آمریکا با اسپانیا بود که میدونیم که در اون زمان کوبا، پورتوریکو و بسیاری از مناطق آمریکای مرکزی و لاتین و باز هم فیلیپین همه جزء مستعمرات اسپانیا بود و اسپانیا قدرت برتر استعمارگر اون زمان جهان بود. در فبروری 1898 کشتی مین یو اس اس مین آمریکا در بندر هاوانا لنگر میندازه، ظاهرا در یه حرکت دوستانه که رفته به آمریکایانی که اونجا هستن اونها رو برگردونه. ناگهان اون تایم اون کشتی منفجر میشه و غرق میشه. البته در دو ماه‌های بعد گروه های تحقیق بررسی کردن، گروهی گفتن که در موتورخانه اونجا چیزی غلط کار کرده و منفجر شده، دستگاه بخار منفجر شده، ولی بعد از همه تحقیقات هیچ کس هیچ دلیلی بر این که اون انفجار کشتی حرکت تروریستی بوده پیدا نکردن. اما روزولت که اون زمان معاون وزارت دریاداری بود این رو به عنوان حرکت جنگی بر علیه اسپانیا حساب کرد و بلافاصله دستور داد که ناوگان یکی از ناوگان‌های آمریکا که اون زمان در هنگ کنگ بود به طرف مانیل فیلیپین حرکت بکنه و کردند و در یک جنگی که حتی یک نفر از آمریکایی‌ها کشته نشد مانیل رو تصرف کردند و فیلیپین رو در اختیار گرفتند و بعداً هم در هاوانا و شکست بزرگی به اسپانیا وارد کردند که در این شکست در هاوانا و به گرفتن کوبا این نقطه پایانی بر استعمار اسپانیا در کل جهان تلقی شد و نقطه آغاز امپریالیزم آمریکا. در صحبت‌های پیشینم گفتم که امپریالیزم میدیا، امپریالیزم رسانه، باز اینجا اشاره میکنم به این که در اون زمان هم روزنامه‌های آمریکا با تمام قدرت بر تبل جنگ میکوبیدند و سعی میکردند که از روزول یک قهرمان ملی بسازند و این حرکت به اصطلاح توسعه گری آمریکا رو توجیه و تحسین بکنند. در یکی از کتاب‌ها میخوندم که اینها نیویورک جورنال اون زمان خبرنگارش رو میفرسته به کوبا که بره از جنگ اونجا رپورت تهیه کنه. وقتی خبرنگار به اونجا میرسه تلگراف میزنه که من اینجا جنگ نمیبینم، اجازه بدید که برگردم. سردبیر روزنامه در تلگراف رو پاسخ اون میمیسه که تو ترتیب اکثر بده، من اینجا ترتیب جنگ رو میدم. و به این ترتیب این مسئله رو برای افکار عمومی خودشون و بیرونی ها میسازن و بالاخره در دسامبر همون سال در کنفرانس به سلاسات که در پاریس منعقد میشه فیلیپین با پرداخت 20 میلیون دلار به اسپانیا در اختیار آمریکا قرار میگیره و کوبا تحت الحمایه آمریکا و گوام و پورتوریکو که همچنان هنوز هم مال آمریکا، اونها هم در اختیار آمریکا قرار میگیرن. توضیح میدن که چرا کوبا رو مشخصا ضمیمه نکردن، میگن یکیش 400 میلیون دلار بدهی کوبا بوده که فکر کردن اگه بکنن بیفته به گردن خود آمریکا و دیگر رقابت فلوریدا که ایالت فلوریدا نمیذاشت چه اگر کوبا جزء آمریکا میشد به لحاظ توریستی و زیبایی فلوریدا رو تحت تاثیر قرار میداد و از این قبیل دلایل. به هر حال این کارو کردن. این رو به این دلیل آوردم که دوران مکینلی دقیقاً در سالهای چرخش قرن 19 به 20 آغاز امپریالیزم آمریکاست. و خیال نکنیم این کلمه رو من میگم یا اونهایی که با این مسئله مخالفن. دقیقاً در مطبوعات اون روز آمریکا حتی کاریکاتوری هست، یه بالون خیلی گنده کشیدن که در سر بالون قیافه مکینلی رئیس جمهور هست و روی شکمش که قسمت قطر بزرگ بالونه در اونجا کلمه امپریالیزم رو نوشتند. امپریالیزم آمریکا با حرکت توسعه طلبی مکینلی شروع شد و جانشینش که تئودور روزولت بود، میلیتاریزم آمریکا رو سر سامان داد و تقویت نیروی دریایی آمریکا به خصوص با مانور دور جهان 14700 مایلیش و نشون دادن قدرت نمایی به جهان ثابت کرد که از این به بعد حرف آخر اول رو ما میزنیم. و رفت تا دو سه رئیس جمهور بعدتر بود رو ویلسونی که استاد دانشگاه آدم متفکری بود، ایشون هم پایه‌های تئوریک و علمی امپریالیسم آمریکا رو ریخت و ساخت و فربه کرد که از اون به بعد ما اون چیزی که در تاریخ آمریکا به بعد می‌بینیم محصول دست این سه نفر مشخص هست.
بله.
این رو مخصوصا به این دلیل گفتم که هنوز این روزها متاسفانه گاهی می‌بینم حتی از طرف کسانی که خیلی معروف هم به نام هم در روزنامه نگاری ایران و به اصطلاح پیشکسوت هم حساب میشن، میخوندم یکی پیشنهاد داده بود به آقای گنجی که اگر او کاخ سفید دعوت کرد پیشنهاد میداد بد نیست بره صحبت بکنه.
بله.
و یا معتقدن که گاهی نوشته هاشون رو خوندم که آمریکا چند تا حالا دموکراسی ساخته، با تذکر این که البته فرصت در آینده باشه بیشتر در برعکس صحبت خواهم کرد، میبینیم که غلط‌ترین و بی اساس‌ترین کاری که ما میتونیم بکنیم این هست که به این امامزاده دخیل ببندیم و فکر کنیم که این دستگاه و رژیمی که پایه‌های ساختمانش این چنین است که توضیح دادن، این میتونه راه گشای کسی باشه و یا کمکی برای کسی باشه، نه فقط برای یک نقاط دور دست جهان چنین آرزوهایی و چنین کمکهایی ندارن، بلکه در همون زمان در بحرانی که معروف شد به بحران ونزوئلا به خاطر اینکه اون کشور مقداری بدهکاری به اروپایی‌ها داشت و اروپایی‌ها چون نمیتونستن پولشون رو پس بگیرن ونزوئلا رو محاصره دریایی کرده بودن، به همت روزولت ناوهای دریایی آمریکا رفتن اونجا، محاصره رو در هم شکستن، اروپایی‌ها رو فرستادن به سرزمینشون و خودشون مسئله رو رفع و رجوع کردن. و این جمله معروف روزولت هست که خطاب به رؤسای کشورهای آمریکایی گفت که ما اگر بخوایم اجازه ندیم شخص ثالثی از این به بعد در امور ما دخالت بکنه، ما میبایست خودمون مسئلمون رو حل بکنیم، که البته منظورش از خودمون یعنی ما.
بله.
از این به بعد هر چیز غلط یا درست رو ما تعیین خواهیم کرد، همچنان که در رابطه با کوبا همین کار کردن. فراز مطلبم اینجاست، برای ما که الان داریم میریم به طرف صدومین سال مشروطیت، وقتی تاریخمون رو میخونیم از جنایت های انگلیس و روس در رابطه با ایران رنج میبریم، خشمگین میشیم، از قرارداد 1907 که ایران رو بین خودشون تقسیم کردن به سرحد و خشم میرسیم و انفجار میرسیم، و از دخالت هایی که در دستگاه امور هر روز ما میکردن عصبانی هستیم و در رنجیم، میبینیم که دقیقا در همین زمان یکی از سناتورهای آمریکایی در لایحه بودجه نظامی خودشون متممی پیشنهاد میکنه که بر مبنای متمم از اون به بعد کوبا، حالا مجسم کن کوبا یک کشور بیرون از آمریکاست، کوبا حق انعقاد هیچ قراردادی با هیچ کسی نداره، حق وام گرفتن از کسی نداره به جز آمریکا، و حق دادن امتیاز به هیچ کس نداره. حالا که من اینو دارم میگم شما حتما تو یادتون میفته صحبت هایی که روس و انگلیس در سر امتیاز دادن ها با دولت ایران می کردن، که اگر فرزن یک بلژیکی، فرانسوی یا کسی دیگه ای می مد اجازه نمی دادن به امتیاز ها رو بین خودشون تقسیم می کردن. این همین رو به شکل گاهی اوقات اوریانتر که باعث تحقیر کوبایی ها می شد اینها تصویب کردن، و جالب اینجاست که کوبایی ها رو وادار کردن که مصوبه مجلس یه مملکت رو وارد قانون اساسیشون بکنن که تا 1934 این در قانون اساسی کوبا مونده بود.
بله.
البته فیلیپینی ها هم که به امید رهاییدن از دست، رها شدن از دست استعمارگران اسپانیا امید بسته بودن به آمریکا، تصور میکردن که این فرشته نجات اونهاست. دقیقا در همون سال اول تسلط آمریکایی ها بر علیه اونها شوریدن که در شورش های فیلیپینی ها باعث شد که نزدیک به 200,000 نفر از اونهایی که رئیس جمهور آمریکا اونها رو برادران قهوه‌ای کوچکش صدا میکرد و معتقد بود که فیلیپین نعمت الهی است که خدا به اینها داده کشته شدند.
بله.
این بساطی بود که مخصوصا اشاره کردم که ببینیم این روزها ما در رابطه با ایران چه میکنیم. حالا به اون فراز هستی میخوام برسم. در همون زمانهای که داریم صحبت میکنیم در 1903 آمریکا تصمیم گرفت برای میونبر زدن به راه کشتیرانی خودش، برای اینکه اگر نگاه کنید کسی که بخواد از نیویورک به سان فرانسیسکو بره اگر کانال پاناما نباشه باید دور خیلی بزرگی بزنه.
بله.
از این گرفت که کانال پاناما رو بزنه. پیشنهادی داد به دولت کولومبیا، این نکته خیلی مهمه، خیلی شبیه وضع ماست. به دولت کولومبیا پیشنهاد داد، اون زمان پاناما یکی از ایالت‌های کولومبیا بود، به دولت کولومبیا پیشنهاد داد که ما اینجا رو 100 ساله میخواییم این منطقه کانال رو اجاره کنیم و کانال بزنیم. دولت کولومبیا چوبهاش انداخت و قبول نکرد. پیش از اون فرانسوی ها خواسته بودن اونجا کانال بسازن، مقدار زیادی حفاری کرده بودن ولی به جایی نرسیده بود. آمریکایی ها وقتی در جواب مخالف کولومبیا روبرو شدند، این سناریو رو نگاه کنیم، دقیقا در همون زمان ناگهان معلوم شد که اهالی پاناما به شدت از دولت کولومبیا عصبانی هستند و میخوان جداشن. یک گروهی در اونجا به شورش بلند شدن، به مجرد بلند شدن، تا دولت کولومبیا اومد نیرو بفرسته که اینها رو سرکوب بکنه، ارتش آمریکا جلوی حرکت دولت کولومبیا رو و نیروهای نظامی کولومبیا رو گرفت و در حائلی که پشت حائلی که آمریکا به وجود آورده بود شورشیان پاناما اعلام استقلال کردند. این شما رو یاد چی میندازه؟ یادمون هست که وقتی نیروهای ارتش ایران در 1945 خواستن از قزوین شریف آباد رد شن برن به طرف آذربایجان، نیروهای شوروی سر راه اونا رو بستن و اجازه ندادن تا اینکه در آذربایجان پیشوری اعلام حکومت مستقل کرد و ارتش برای خودش درست کرد.
بله.
حالا خدمت شما شنید که پاناما اعلام استقلال کرد. 12 روز بعد از استقلال آمریکا اونجا رو به رسمیت شناخت، بلافاصله قراردادی رو که میخواست ببنده با دولت جدید و تأسیس شورشیان پاناما امضا کرد. بازم یادمون میفته بعد از کودتای 28 مرداد با دولت زاهدی کنسرسیون اون چیزی رو که دلش میخواست به دست بیاره و از دکتر مصدق نتونسته بود به دست بیاره کاملا با نهایت موفقیت به دست آورد. حالا نگاه کنیم، الان شبیه این اتفاق داره میفته. یعنی اینجا کنفرانس پشت کنفرانس در سنا، در کاخ سفید، در مؤسسه انترپرایز، در جاهای مختلف تشکیل میشه، مقاله نوشته میشه، بیشتر یه عده آدم در اینجا ناگهان متوجه میشن که آذربایجانی ها شدیدن در رنجن.
بله.
آذربایجانی ها شدیدن بهشون توهین میشه، آذربایجانی ها شدیدن ستم مضاعف رو تحمل میکنن، شوونیستای فاس در سرتاسر ایران حضور تبعیض‌آمیز دارن و آذربایجانی ها که همشون از دم ترک هستن رو مورد ستم مضاعف قرار دادن. حالا اینجاست که اون دوستان بسیار عزیز هموطنان هم در آذربایجان، در تبریز، در ارومیه، در همه شهرهای آذربایجان سوال میکنن. بازم در این که متهم به چیزی نشن میگن نارضایی ها سر جاش، توزیع غیر عادلانه سر جاش هست، رفتارهای نامطلوب و تبعیض آمیز وجود داره که هیچ کدوم از اینا مخصوص و ویژه آذربایجان نیست، نه فقط در آذربایجان و کردستان و ایلام و کوهکلیه هست، بلکه در روزنامه ها میخوندم که در جنوب خراسان از 8000 خورده روستا بیش از 60% حتی یک قطره آب خوردن ندارن و با تانکر به اونها آب میدن. به هر دهی در حدود 20 خانواده به بالا روزی 30 لیتر آب داده میشه. شما مطلوب است از اینجا حمام که یک رویاست، پختن که یک، شستن که یک رویاست. 30 لیتر برای یک ده، فکر کنید تا چه حد اینا فقط میتونن آب آشامیدنی داشته باشن. این شرایطی است که هموطنان ما در جنوب خراسان هر روز این روزها دارن تجربه میکنن. این نظر استاندار اون استان از خراسان جنوبی است.
حالا
این مشکلات رو ما داریم در ایران، ولی ناگهان تعدادی پیدا میشن از این ور از بیرون مرزها به این اندیشه میفتن و بیرون مرزها تمام امکاناتشون رو در اختیار میذارن. بیرون مرزها چیزی به نام ملت آذربایجان و ملت تونت آذربایجان میسازن و به هزار سیشون و چسب ستارخان شیخ محمد رو ور میدارن، به پیشوری میچسبونن و اون رو به آیت الله شریعت مداری میچسبونن و این حرکت فعلی رو به نام حرکت ملی اسم میذارن و تقویتش میکنن. ده ها کانال به ماهواره‌ای روی این مسئله کار میکنن، صدها سایت دربارش مقاله مینویسن و منی که در تبریز و رومیه و مرند و مراغل و میانه نشستم و اردبیل، ناگهان احساس میکنم جدن دیگه حالا وقتشه که باید بلند شم. منی که تحمل کردم، منی که نابرابری ها رو میدونم، منی که اغلب دلم همراه با و هموطنام تپیده، منی که همیشه دلم با محرومان دیگر هموطنم یکی بوده، اونها رو هم کنار خودم میدیدم، اما این بار تصمیم میگیرم میگم نه. آیا به ایران به آذربایجانی ها پیش از نمنه سوسک توهین نشده بود؟ چرا؟ در فیلم ها و نمایشنامه ها و نوشته با هزار تأسف این کار بسیار زشت غیر انسانی جاری است. اما هممون هم میدونیم که اگر سیاست رضاخان در از هزار به خصوص 314 به بعد یکی کردن و اعمال یکی کردن فرهنگی و اعمال فشار بر زبانها و فرهنگهای غیر فارسی بوده، ما به خوبی میدونیم که بعد از انقلاب تعیین و تخصیص بودجه کوچکترین ارتباطی با مسئله نژاد و رنگ و مذهب ند و زبان نداشته. این گواهی است که بانک جهانی و سازمان توسعه و سازمان ملل پاش امضا گذاشتند. فراموش نکنیم استانهای دیگر اگر این چنین نبودن، استان آذربایجان شرقی از انقلاب به بعد بدون استثناء تمام مسئولین درجه یکش از محلی ها بودند. اما ما شاهد بودیم که بسیاری از پروژه های عمرانی ناتمام در تو در سال برگشته. ما شاهد بودیم که مدیریت های غلط، سوء مدیریت یا فساد حاکم بوده، مثل بخش های دیگر ایران ما این فساد سوء مدیریت هست. ما میدونیم که اون سمت ها بر مبنای شایستگی تعیین نمیشن، بر مبنای وفاداری به جایی، وفاداری به مرکز قدرت تعیین میشن و نتیجهش هم همین میشه. ما همه اینها رو میدونیم. اما آیا منی که زاده فرزند ستارخان شیخ محمدم و خون اون در عبهای من جاریست و طبیعتا بینش اون در چشمای و ذهن من هست و قلب بزرگ اون در قلب من میتپه، آیا من میبایستی با یه نمنه بلنشم و خون بریزم و به هم باعث خون من نریختم البته باعث خون ریخته شدن بشم، یا اینکه بیام درست کاری که شیخ محمد کرد و ستارخان کرد، همه بزرگان کردن، همه نیروهامو با تمام محرومان ملتم روی هم بذارم و و سعی کنم که این مشکل رو از بیخ و بن حل کنم. کدوم یکی درسته؟ و اما برای که این آخرین در این آخر بحث بسیار طولانی به اصل مطلب هم رسیده باشیم، اشاره میکنم به این آخرین دانه تسبیحی که این حضرات در نوشته هاشون آوردن به نام مسئله حزب خلق مسلمان و آیت الله شریعت مداری.
جناب قرعوی اگر اجازه بفرمایید این بحث رو در یک برنامه دیگر در جلسه دیگری دنبال کنیم، چون نمیخوام در این گفتگو به علت کمبود وقت عجله کنیم و خیلی مطالب ناگفته‌ای باز میماند.
بسیار خوب، موافقم. بله
چون من فکر میکنم که این یک موضوع بسیار مهم و یک بررسی تاریخی است و با توجه به اینکه خود شما در اون زمان استاندار آذربایجان شرقی بودید و بسیاری دانسته ها و نکته های تاریخ رو به خوبی هم شاهد بودید و هم حضور داشتید، در همین جهت به یک بررسی دقیق نیازمندید.
کاملا.
خیلی سپاسگزارم ازتون. من پس تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم متقابلا شما و شنونده ها رو به خدا میسپارم. امیدوارم که شاد و خرم باشید.
خدا نگهدارشون. خداحافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قرعوی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره تجاوز اسرائیل به لبنان و فجایع آن، سی تیر و پیامدهای آن و همچنین تحریف تاریخ آذربایجان به ویژه در 100 ساله اخیر توجه می‌فرمودید، صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.